أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیهات استصحاب بود، رسیدیم به تنبیه دوم. مرحوم شیخ و صاحب کفایه فرمودند که معتبر هست در جریان استصحاب یقین سابق و شک لاحق فعلی و صرف یقین تقدیری یا شک تقدیری برای جریان استصحاب کافی نیست. یقین تقدیری این است که فعلا غافل هست از حدوث یک شی، ولیکن اگر ملتفت بشود یقین پیدا می کند به آن. و شک تقدیری هم معنایش این است که فعلا غافل هست از بقای متیقن سابق، ولیکن اگر ملتفت بشود شک می کند در بقای آن. فرمودن که استصحاب در جایی جاریست که یقین سابق فعلی باشد و شک لاحق هم فعلی باشد، و ثمره‌ای بر این بار کردند. فرمودن اگر شخصی یقین داشت به حدث، بعد غافل شد به حیثی که اگر ملتفت می شد شک می کرد در بقای حدث، و با این غفلت نماز خواند، بعد از نماز ملتفت شد شک کرد در بقای اون حدث سابق تا هنگام نماز، چون احتمال می دهد که در اثنا قبل از شروع در نماز وضو گرفته بوده، ولیکن هیچگاه شک فعلی در بقای حدث پیدا نکرد قبل از نماز، بعد از نماز شک فعلی پیدا کرد. مرحوم شیخ فرموده است که چون شک تقدیری کافی نیست برای جریان استصحاب حدث، قبل از فراغ از نماز استصحاب حدث نداشت، بعد از فراغ از نماز استصحاب حدث جاری می خواهد بشود، چون شک فعلی پیدا کرد بعد از نماز در بقای حدث، و این استصحاب حدث بعد از نماز اگر جاری بشود موجب اعاده نماز خواهد بود، ولیکن قاعده فراق حاکم است بر این استصحاب حدث بعد از نماز. قاعده فراق الغاء می کند شک بعد الفراق را، شک و کلیس بشه، در حالی که اگر استصحاب قبل از نماز جاری می شد به خاطر شک تقدیری این نماز باید اعاده می شد، ولذا اگر کسی قبل از نماز شک کرد در بقای حدث، بعدن غافل شد و نماز خواند، نماز که خون شکش برگشت و از حال غفلت بیرون آمد، دیگر قاعده فراق جاری نیست، چون قاعده فراق بر استصحاب جاری بعد از نماز حاکم است و شک بعد الفراق را الغا می کند، نه بر استصحاب جاری قبل از صلات، بر او حاکم نیست. ولذا در این فرض که قبل از نماز شک بکند در بقاء حدث و نماز بخواند، در حالی که غافل شده است از شک خودش، این نماز محکوم به بطلان است. مرحوم صاحب کفایه همین بیان را با تعبیر دیگری ذکر کرده، فرموده است اگر در حال نماز استصحاب حدث جاری می شد، نماز یقیناً با حدث استصحابی خوانده شده بود، اما علم داشتیم به وقوع نماز با حدث استصحابی، جایی برای قاعده فراق نمی ماند. ولذا در جایی که شک قبل از نماز فعلی نیست و استصحاب حدث جاری نیست، ما قاعده فراق جاری میکنیم بعد از نماز، چون این نماز به تعبیر صاحب کفایه با حدث استصحابی خوانده نشده است. استصحاب بعد از نماز میخواهد جاری بشود در بقاء حدث، و الا نماز مقارن نبود با استصحاب حدث. استصحاب حدث بعد از نماز که شک فعلی پیدا کرد، محکوم قاعده فراق خواهد بود. و یا صاحب کفایه فرموده است که قاعده فراق اخص است از دلیل استصحاب عرفاً، حاکم هم نباشد به خاطر اخص بودن مقدم است بر دلیل استصحاب. مرحوم آقای خویی در رابطه با این فرق فرمودن که هیچ تأثیری بحث جریان استصحاب در شک تقدیری و یا عدم جریان آن در این فرق ندارد، اما فرضی که قبل از نماز شک فعلی نداشت و نماز خان بعد شک فعلی پیدا کرد، ایشان فرموده است که تارتن ما ملتزم میشیم به این که شرط جریان قاعده فراق احتمال التفات حال العمل هست و موارد علم به غفلت خارج است از قاعده فراق، کما هو صحیح. قاعده فراق در این نماز موضوع ندارد، چون علم به غفلت حال از صلات ما داریم، بلکه می دانیم اگر ملتفت می شدیم شک می کردیم در بقاء حدث در هنگام نماز. حال یا به این خاطر احتمال التفات شرط هست در جریان قاعده فراق که قاعده فراق اماره عقلایی است و کاشف عقلایی است به نکته اصالت و عدم الغفله، یا به خاطر این که از موثقه بکیر ابن اعین فهمیدیم علت جریان قاعده فراق این است که خوهی نیتوزع از کر منه حیل یشک، و یا به تعبیر روایت صحیحه دیگر هو حیل صرف اقرب منه الى الحق. ولذا قاعده فراق در این فرض جاری نیست. و یا اگر گفتیم قاعده فراق شرطش احتمال التفات حال العمل نیست، چون دلیل قاعده فراق روایات است و روایات مطلق هستند، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزهی کماهو، که در صحیح محمد ابن مسلم است، و این موثقه بکیر ابن اعین و امثال آن ظهور در بیان علت حکم ندارند، بلکه حد اکثر بیان حکمت می کنند برای قاعده فرام، و حکم دائر مدار حکمت نیست. اجمال هم داشته باشد که آیا حکمت است یا علت، ما از ظهور اطلاقی دلیل قاعده فراق نباید رفعیت کنیم، که نظر محقق عراقی و بعض معاصرین مثل آقای سیستانی همین هست. طبق این نظر مرحوم آقای خویی فرموده قاعده فراق در این نماز جاری می شود، حتی اگر استصحاب در فرض شک تقدیری جاری باشد. استصحاب حدث جاری کنید با شک تقدیری مهم نیست. قاعده فراق بعد از نماز جاری می شود و مقدم است بر استصحاب حدث، چه اون استصحاب حدثی که بعد از نماز می خواهد جاری بشود، چه اون استصحاب حدثی که شما قبل از نماز به خاطر شک تقدیری جاری میخواهید بکنید. چه فرق میکند؟ قاعده فراق مقدم است بر استصحاب. قیاس نکنید این فرع را به اون فرع دیگر که مطرح کردید که یقین به حدث داشت سپس شک کرد در بقاء حدث و پس از آن غافل شد و نماز خواند، بعد از نماز شکش عود کرد. در اونجا موضوع ندارد قاعده فراغ، چون عرفن این شک شک بعد الفراغ نیست، همون شک سابق است. عرفن همون شک سابق است که عود کرد. از زائل لا یعود عقلن هم درست باشد، عرفن درست نیست. عرف میگوید همون شک سابق است که برگشت و شما شکتان قبل از عمل بود. در اون فرع دیگر که مطرح کردید قاعده فرا موضوع ندارد، ربطی به این فرع استصحاب در شک تقدیری نخواهد داشت. این محصل فرمایش آقای خویی. در عین حالی که کبرای جریان استصحاب، کبرای عدم جریان استصحاب در مورد شک تقدیری رو مرحوم آقایی پذیرفته و معتقده که ظاهر هر عنوانی در وجود فعلی آن است و در وجود تقدیری. اگه گفتن اکرم العالم، ظاهرش عالم فعلی است، نه اون عوامی که اگر درس بخواند عالم خواهد شد. ظاهر اذا تغییر الما تنجس تغییر فعلی است، نه اون تغییر تقدیری که اگر هوا گرم بود این مقدار که میته در این آب ماند او را متغیر می کرد، ولی چون هوا سرد است و ما یخ در این آب، یا مثلا یخ در این آب انداختیم، این آب متعفن نشد. ما میگیم خب تغییر فعلی که نشد، تغییر تقدیری که عرفاً تغییر نیست، اینجا هم بگیم شک تقدیری که عرفاً شک نیست. کبرا را از مرحوم شیخ و صاحب کفایه آیخویی پذیرفت، ولیکن در صغرا و ترتب ثمره بر این بحث مناقشه کرد. ما اول از کبرا بحث کنیم، بعد وارد بحث صغرا و این فرعی که ذکر شده بشیم. در رابطه با عدم جریان استصحاب در مورد شک تقدیری دو وجه ذکر شده. وجه اول وجه اثباتی است، میگن ظاهر عنوان شک شک فعلی است و در خطاب استصحاب این عنوان شک اخذ شده. وجه دیگر وجه ثبوتی است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، مرحوم نائینی در فوائد الاصول، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه ذکر می کنند. میگن حتی اگر موضوع خطاب استصحاب در شک اخذ نمی شد، ما قید لبی می زدیم با آن، گفتیم حقیقت حکم ظاهری تجیز و تعذیر است و تا واصل نشود به مکلف حکم ظاهری منجز و معذر نیست. پس حکم ظاهری غیر واصل فعلی نیست، انشاء محضه. حتی اگر عنوان خطابم بر آن صادق باشد، ولذا مرحوم آخون فرموده که اگر کسی شاک فعلی بود ولی عالم نبود به جعل استصحاب، مثل مرحوم آخویی که عالم نیست به جعل استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب برای او فعلی نیست چون واصل به او نیست، منجز و معذر نیست، ولذا استصحاب با فرض شک تقدیری بر فرض مشکل از حیث اثبات نداشته باشد و بگویید در موضوع استصحاب شک فعلی در خطاب آن اخذ نشده، اما حکم ظاهری فعلی متقوم به وصول است و تا واصل نشود و مکلف غافل باشد حکم ظاهری فعلی نخواهد بود. فعلی نباشد یعنی حکم انشائی فارغ و بیروح هست و هیچ تأثیری ندارد. در بحوث به هر دو وجه اشکال کردن و گفتن به نظر ما استصحاب در شک تقدیری جاری است. اما وجه اول که وجه اثباتی است، ایشون گفتن اولا همه ادله استصحاب عنوان شک درش اخذ نشده. صحیح ابن سنان میگه اعیر الذمی صوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر فهل علی ان اغسله من اجل ذلک؟ قال لا تغسله من اجل ذلک لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. عدم اليقين بالخلاف در موضوع استصحاب اخذ شد و این تنافی ندارد با بقیه ادله استصحاب چون مثبتین هستند. بلکه صحیحه اولای زراره میگه فإن لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. این ظهور در حصر دارد، ظاهرش این است که تنها ناقض یقین سابق یقین لاحق است، نه شک فعلی و نه شک تقدیری. و اگر صحیحه و اگر احادیث حل و طهارت مثل موثقه عمار کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، صحیح ابن سنان کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف حرام منه به عینه، دلیل بر استصحاب گرفته شد که نظر صاحب کفایه است، در اونجا هم لفظ شک نیامده است. ثانیا بر فرض داشته باشیم لا تنقض الیقین بشک، عرف مناسبت حکم و موضوع را در این میبینه، میگه یقین سابق به خاطر ابرام و اتقانش، نباید با شک که یک امر موهون و سست است نقض بشه. آیا شک تقدیری ولو با غفلت فعلی توأم است موهون نیست؟ اون هم موهونه، چه فرق میکنه؟ پس وجه اثباتی درست نشد، اما وجه ثبوتی آن هم درست نیست. چرا؟ برای که روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت نیست. روح حکم ظاهری الزامی اهتمام مولاست به حفظ غرض لزومیش، و روح حکم ظاهری ترخیصی اهتمام مولاست به حفظ غرض ترخیصیش. یعنی وقتی شارع میاد واجب میکنه احتیاط را در شبهه بدویه تحریمیه، این معناش اینه که غرض لزومی من مشتبه شده است با غرض ترخیصی، اما در فرض اشتباه و شک من احتمام دارم که غرض لزومی هم حفظ بشود، و لذا نهی میکنم از ارتکاب این مشتبه. و اگر بگوید هازا حلال، یعنی حفظ غرض ترخیصیم برایم اهم است، ولذا میخواهم این فعل مرخص الانان و مباح باشد برای شما در فرض اشتباه و شک. حالا ممکنه این حکم ظاهری واصل بشه منجز و معذرم است، نشه منجز و معذر نیست، اما حکم ظاهری بیروح نیست. مولایی که در شبهات تحریمیه مثل دماء اصالت الاحتیاط رو جعل کرده، ولو شما بگید دلیلی بر آن نداریم الا اجماع که دلیل غیر معتبر است برای ما، ولی شارع وقتی امر کرد به احتیاط در شبهه تحریمیه دماء، یعنی ابراز کرد اهتمام خودش را به حفظ غرض لزومیه در مورد دماء، شما نمیدانید معذورید. به نظر ما هیچ کدام از این دو بیان وحوس تمام نیست، اما بیان اول ایشان که فرمود اطلاق اثباتی دارد ادله استصحاب نسبت به شک تقدیری، قبل از این که اشکال بیان ایشون رو عرض کنم یک نکته لطیفه اینجا هست، و اونه که ایشون یقین رو هم به حدوث لازم نمیدونه، میگه واقع حدوث رکن استصحابه. میگه تو خود همین صحیح ابن سنان که گفت ارتهو یا و هو طاهر، نگم ارتهو یا و انت تعلم و به طهارته، نتیجه میشه نه یقین فعلی به حدوث معتبر است، نه شک فعلی در بقا، رکن استصحاب واقع الحدوثه. و این که مکلف اذا التفت شک فی البقاء علی تقدیر الحدوث، واقع حدوث باشد مکلف هم ولو بالفعل غافل است، اما اگر ملتفت بشود شک می کند در بقا علی تقدیر الحدوث. واقعا استظهار ما از ادله استصحاب اینه، نه یقین به حدوث معتبر است، نه شک در بقا معتبر است. حالا ایشان راجع به صحیح ابن سنان که فرمود شک اخذ نشده، به نظر ما وقتی خود سائل میگه اعیر و زمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر فیرده علی فهل اغسله من اجل ذلك، یعنی شک فعلی در تنجیس ذمی این صوب را. امام هم به این سائل که پدر عبدالله ابن سنان بود فرمود لا تغسله من اجل ذلك فانک عرته ایا و هو طاهر ولم تستيقن انه نجس. این فرض درش شده شک فعلی در تنجیس، و خطاب به این سائل است که فرض کرد انا شاب کن. همین مایسته للقرینی است که بیان یک شخصی که میگه انا شاب کن فی تنجیس ذمی صوبی، بگن انک لا تغسله من اجل ذلک، چون تو قبلا یقین داشتی به طهارت این سو و الانم که یقین نداری او را نجس کرده باشه. لفظ شک رو هم نگن باز صلاحیت داره فرض شک در سؤال سائل، در این که امام بر او اعتماد کرده، خطاب به سائل بود. بلکه ما معتقدیم حتی اگر قضیه حقیقیه هم در جواب ذکر می شد که من اعار الذمی ثوبه فلا یغسله لانه کان علی یقین من طهارته ولم یستیقن انه نجسه. منصرف عرفی از این خطاب حکم ظاهری این است که علاج می کند فرض تحیر مکلف را. غافل که متحیر نیست، بیش از این ظهور ندارد. اما صحیحه سالیه زرار، صحیحه اولای زرار، آقا زراره فرض کرد که شخصی وضو داشت گمان کرد خوابش مرده، امام فرمود لازم نیست وضو رو تجدید کنه مگر یقین کنه خوابش مرده، پس مقسم ملتفت است که زن پیدا کند به نوم یا یقین پیدا کند به نوم. امام می فرمایند که لا ینقض الیقین بشن ولیکن ینقض الیقین یقین به یقین آخر، یعنی ناقض یقین نباید شک باشد، نهی شدید از نقض یقین بشن و ام شدید به نقض یقین به یقین. مقسم شخص ملتفت است، چون ضمیر برمیگرده به این مکلف که فرض شد ظن انه نام. امام فرمود لا ای لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه نام فانه علی یقین من وضوء ولا ینقض الیقین بشک. همین آقا ینقض الیقین به یقین آخر. حالا بحث الغاء یقین به وضوء قبلا بحث شد، کلام در اینه که این ضمیر برمیگرده به این سائلی که ملتفت بود و بیش از این لاعقل ظهور نداره که مقسم شخص ملتفته. ملتفت یا شاک است در بقا لا ينقض اليقین بشه، یا یقین به ارتفاع حالت سابقه داره ينقض اليقین باليقین، اما غافل نه امر به نقض داره نه نهی از نقض داره چون غافله. مقسم ملتفته، برای ملتفت حصر می شود ناقض یقین در یقین آخر، و غافل امر به نقض ندارد، امر به نقض منحصر است به یقین به خلاف، غافل امر به نقض ندارد نهی از نقض هم ندارد، نه نهی از نقض دارد نه امر به نقض. فرض اینه که در حال شک تقدیری استصحاب جاری کنیم، و الا بعد از شک فعلی که مسلم استصحاب جاری است. و اما حدیث طهارت و حل، حالا حدیث طهارت و حل که ربطی به استصحاب نداره، ولی اگر دلیل بر استصحابم بود، خب بله توش لفظ شک اخذ نشده، اما نکته ای که عرض کردیم اینجا هم بیاد، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، ظاهرش اینه که میخواد رفع تحیر بکنه از مکلف. درست حقیقت حکم ظاهری متقوم به وصول نیست کما سنبین، اما انصراف عرفی خطاب حکم ظاهری به این است که بخواد رفع تحیر کنه از مکلف. پس فرض تحیر مکلف رو باید بکنیم، حالا رفع تحیر به مکلف برسد یا نرسد بحث دیگری است. بله شارع ممکنه رفع تحیر بکنه با جعل حکم ظاهری، یه حکم ظاهری به مکلف نرسد، این حکم ظاهری واصل نشود، اما موضوع حکم ظاهری به حسب ارتکاز عرفی تحیر مکلفه، غافل که متحیر نیست. و اما پس بعد از التفات و شک فعلی اصل جعل بکنید نه قبل از آن، ولا اقل این نکته عرفیه ما یصلح للقرینی است که اطلاق پیدا نکند دلیل اصل نسبت به فرض غفلت. و اما اون وجه دومی که ذکر کردید، مناسبت حکم و موضوع، آقا درسته غافل غفلتش موهونه، شک تقدیری است، شک تقدیری موهونه مثل شک فعلی، اما نگفتن که نقض بکن یقین را به شک تقدیری. در مورد شک تقدیری مانع وجود داره، ولی مقتضی است یقین سابق متقنه، شک تقدیری لاحق هم موهونه، مشکلی نداریم، اما شارع ممکن است به خاطر مانع جهل نکنه حکم ظاهری را. چه مناسبت حکم موضوعیه که میگید اگه دلیلم بگم لا تنقض الیقین به شک، ما هم گفتیم شک فعلی معتبر نیست. چرا؟ شک تقدیری غافله، نیازی ندارد به جعل حکم ظاهری، نه به خاطر اتقان شک تقدیری، نه خیر، به خاطر عدم احتیاج به جعل حکم ظاهری در فرض شک تقدیری که مسابقه با غفلت است. این چه مشکلی دارد؟ مگر شارع میگه نقض کن یقین را به شک تقدیری تا بگید این با موهون بودن شک تقدیری نمیسازد؟ شارع نمیگه نقض کن، نمیگه نقض نکن، این مشکلی ندارد. ولذا انصاف اینه دلیل استصحاب نسبت به موارد شک تقدیری قصور اثباتی دارد، و حتی اگر در خطاب شک عقد نشود، به نظر ما انصراف عرفیش به فرض تحیر مکلف است، و علاج تحیر مکلف بله، وجه ثبوتی که ذکر شد برای عدم جریان استصحاب در مورد شک تقدیری که گفته شد روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت، ما هم اشکال داریم، ما میگیم روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت نیست، تعبیر ما با بحوث فرق میکنه. ما میگیم روح حکم ظاهری تجیزی احتمام مولاست به حفظ غرض لزومیش علا تقدیر وجوده. مولا وقتی میگه یجب الاحتیاط یعنی راضی نیستم به مخالفت حکم واقعی الزامی اگر باشد، و در جایی که میگه حلالون یعنی راضی هستم به مخالفت حکم واقعی الزامی، برای حلالون رضای مولاست به مخالفت حکم الزامی مشکوک. اون تعبیر بحوث احتمام مولا به حفظ غرض ترخیصی، این با مبانی خود ایشان سازگار است که میگوید مولا غرض ترخیصی دارد، یعنی مباح اقتضایی است این مباح، مولا میخواهد که این فعل مباح باشد برای مکلف حتی در فرض شک. ما این رو نمیفهمیم، ما میگیم نه، ظهور حکم ظاهری ترخیصی اینه که مولا راضی است به ارتکاب این مشکوک حتی اگر حرام واقعی باشد. حالا اون حلیت واقعیه اقتضاییه باشه، لا اقتضا باشه، نیازی نداره مولا یک غرضی داشته باشه در اون حکم ترخیصی. نه، مولا در فرض اشتباه حلال به حرام، حتی حلال لا اقتضایی، حتی اون حلالی که به خاطر اینکه مفسده ملزمه ندارد حلال شده است، نه به خاطر اینکه مولا شوق دارد به این که این فعل حلال باشد مثل طلاق، نه، اونجا هم اشتباه شد حلال به حلال، مولا مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که راضی بشه به ارتکاب این مشکوک و تفصیل الکلام فی محله. اما عرض ما اینه که با این که روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت نیست بلکه احتمام مولاست به غرض لزومیش در حکم ظاهری الزامی و عدم احتمام او به غرض لزومیش در حکم ظاهری ترخیصی، ولیکن انصراف عرفیه و ارتکاز عرفی در حکم ظاهری این است که برای رفع تحیر است، عقلا حقیقت حکم ظاهری متقوم به وصول نیست، ولی عرفا در موضوعش تحیر اخذ شده و حکم ظاهری برای علاج تحیر مکلف است. فرق عرض ما با فرمایش صاحب کفایی اینه که صاحب کفایی میگه حکم ظاهری باید واصل بشه، یعنی جعل استثام باید به مکلف برسد، ما اینو قبول نداریم، ما میگه موضوع استثاب تحیر مکلف است، ولو استثاب به مکلف واصل نشود اگر جعل بشه شامل این مکلف هم میشود، استثاب در شبهات و حکمی اگر جعل بشه شامل آی خویی هم میشه، ولو نسبت به آی خویی منجز و معذر نیست چون واصل به او نیست، اما در موضوع استصحاب تحیر مکلف عقص شده، نه اینکه غافل بالمره باشه. ولذا به نظر ما استصحاب در مورد شک تقدیری جاری نیست. اما راجع به اون چه که آی خویی را در اون فرح ذکر کرد، در بوس ایراد گرفتن، ایراد رو در یک جمله عرض کنم، ایراد به نظر ما موجه هست و اشکال هایی که در تعلیقه بوس و امثال آن شده بر مطالب بوس وارد نیست. ایشان فرمودند جناب آقای خویی، شما فرمودید در اون فرع که یقین به حدث داشت فغفل و صلا، بعد از نماز شک فعلی کرد در بقاء حدث. فرمودید قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب، چه استصحاب بعد از نماز چه استصحاب قبل از نماز اگر با فرض شک تقدیری جاری بشود. آقا شما دارید طبق مبنای خودتون صحبت میکنید که قاعده فراغ خاص مطلق است از دلیل استصحاب عرفاً. مرحوم شیخ فرمود قاعده فراغ حاکم است بر استصحاب، ولو نسبت عموم منوعت باشه مقدم است بر استصحاب. خب مرحوم شیخ طبق این مبنا صحبت کرد، خب اشکال مرحوم شیخ همینه دیگه که میگه حکومت قاعده فراغ بر اون استصحاب حدث بعد از نماز است، شک بعد از فراغ رو الغا میکنه. اما استصحاب حدث قبل از نماز قاعده فراغ بر اون که حاکم نیست، چون او که شک بعد از فراغ نیست. با استصحاب جاری قبل از نماز قاعده فراغ تعارض میکنه و تساقط میکنن. توضیح این مطلب انشاءالله فردا.